سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ادامه دعای مبارک ابو حمزه به اینجا میرسه. این اقرارهای قشنگیه. شما هم در دعای کمیل میبینید، هم در دعای عرفه ملاحظه فرمودید، هم در اینجا. سیدی انا الصغیر الذی ربیته. این اقرارها تو دل شب کار میکنه، ازش کار برمیاد، طلبه بار میاره، نه دانشگاهی. سیدی انا الصغیر الذی ربیته. انا الجاهل الذی. اینا سبب میشه انسان خودش رو بشناسه، انقدر باز خودش جایگاه قائل نشه. وقتی اینا رو هر سحر تکرار میکردن، اونجور افتاده حال میشدن، متواضع میشدن. انا الصغیر الذی ربیته. انا الجاهل الذی. کیا میگفتن؟ فرمود همه مشتهد مطلق بودن. انا الجاهل الذی علمته. انا الضال الذی هدیته. انا الوضیع الذی رفعته. من اون پستیم که تو بردی بالا. وگرنه چی بودیم ما؟ کجا بودیم ما؟ ما رو چه به حوزه؟ منو چه به حوزه؟ من وقتی خودم رو نگاه میکنم، واقعا میبینم تا آخر عمرم سجده شکر به جا بیارم نمیتونم شکر یک نفس کشیدن در حوزه علمیه رو بتونم جبران کنم. انا الفقیر الذی اغنیته و الضعیف الذی قویته و الذلیل الذی اعززته. اینا رو طبق نفس سید استاجدیم ارواحنا له الفدا داره میگه. سائل الذی اعطیته. بقیهش انشاءالله فردا بعد. بحث رسید به تنبیه فی جواز تمسک بالعام لفظی فی شبهت المصداقیه اذا کان المخصص لبیا. بیان مرحوم آخون رو ایشون فرمودن که مرحوم آخون تفصیلی شدن بین اونجایی که مخصص لبی مما یسخ و ان یتکل علیه المتکلم فی بیان مرادهی، فرمودن این مثل متصل لفظی لا ینعقد للعام ظهورون فی العموم فلذا جایی برای تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست. و بین جایی که یسخ و ان یتکل علیه المتکلم فی بیان مرادهی نیست، لیسه کذالک، اینجور نیست. بعد فرمودن در این صورت لا مانع من التمسک، چون عام به ظهور خودش باقی است و این عام به ما هو حجتون این مصداق رو میگیره، چون مزاحمی ندارد. تو بیان این که مزاحمی ندارد تو قسمت واستشهده وارد بحث شدیم که چطور مرحوم آخوند خودش در کفایه با بیان خودش فرمود این مزاحمی ندارد و فرمود اینجا رو شما با جایی که مخصص ما لفظی بود با همدیگه یکسان نگید، اونجا خود مولا دو تا کلام الغا کرده، اینجا یک کلام الغا کرده، اونم آن. فلذا اون مخصص لبی مزاحم نمی شود برای اون آن با بیانی که دیروز عرض شد. قبل از اینکه ادامه عبارت رو بدم دو تا نکته رو باید عرض کنم. یکی دیروز عرض کردیم که مرحوم مظفر به عبارت مرحوم آخوند اضافاتی داشت. یکی از اضافاش اونجایی بود که نوشت بین ما اذا کان المخصص اللبی مما یسته و ان یتکل علیه فی بیان مرادهی به انکان عقلیان ضروریا. این به انکان عقلیان ضروریا رو مرحوم مظفر اضافه کرد. دوباره در مقابلش اونجایی که نوشت خدمت شما عرض شود که کما اذا لم یکن تخصیص و ضروریا، اینم مرحوم مظفر اضافه کرد به عبارت صاحب کفایه. یه دقتی در این عبارت مرحوم مظفر جا داره. ببینید ایشون اونجا نوشت به امکان عقلی ضروریا، ولیکن در مقابل نوشت کما اذا لم یکنه تخصیص ضروریا. کلمه عقلی رو ایشون اینجا دیگه نیورد، اونجا نوشت عقلی ضروری، اینجا ننوشت کما اذا لم یکنه تخصیص و عقلی ضروریا، فقط ضروری رو آورد. آیا مرحوم مظفر دقتی داشته و اینجوری آورده یا نه؟ خب گفته من که بالا گفتم عقلی ضروریا، اینجا که میگم اذا لم یکنه تخصیص ضروریا یعنی عقلی ضروری دیگه، یاد کردی؟ یعنی عقلی ضروری. خدمت شما عرض شود که ببینید دیروز عرض کردیم مخصص لبی، حالا خود مرحوم مظفر دو تا رو شمارش کرد، آوردیم عبارات صفحه 459 رو خوندیم خدمتتون. اونجا مرحوم مظفر دو تا مخصص لبی رو شمارش کرد، یکی اجماع بود یکی دلیل العقل. حالا ما اضافاتی داشتیم، سیره، فعل معصوم علیه السلام که اینا فعلا کارش نداره. دلیل العقل میتونه ضروری باشد، دیروز عرض کردیم میتونه نظری باشد. اگر ضروری باشد این میشه مما یصح و ان یتکل علیه المتکلم فی بیان مراده، ضروری باشد، عقلی ضروری باشد، چون به بداهت و وضوح دیروز عرض کردیم در اذهان موجوده. نظری باشد چی؟ خب نیاز به کسب داره، نیاز به فکر داره، این دیگه به بداهت و وضوح در اذهان نیست. فلذا این مما لایسه و ان یتکل علیه المتکلم فی بیان مرادهی است. مما لایسه میماند این وسط اجماع. اجماع، اجماع کدومه؟ از عبارات بسیاری از اصولیین من جمله استاد خود ایشون مرحوم نائینی، من جمله عبارات آقای خویی و دیگرانی به دست میاد، کمون که انشالله تعالی همین امروز خواهیم دید در عبارات نائینی، که اینا با اجماع معامله همون معامله رو میکنن که با عقل نظری میکنن. یعنی اجماع رو در مقابل عقل ضروری قرار میدن و حکم عقل نظری رو بهش بار میکنن، یعنی میگن اینم از مواردی است که مما لا یتفعن یتکل علیه متکلم فی بیان مراده. خود نائینی، خود آقای خویی دلیلش رو بیان نکردن که چرا با اجماع اینجور برخورد میکنن، لعل آنکه دلیلش این باشد. لعل مستحضری پارسال خوندید، انشالله تعالی امسال میرسیم در اجماع، در همون صفحه که دیروز آوردیم که اجماع به ما هو اجماع عند شیعت الامامیه هیچ قیمتی ندارد، هیچ قیمت. بله در عامه قیمت دارد، در شیعه امامیه هیچ قیمتی ندارد به خودی خودش، بلکه قیمتش به کشف از رأی معصوم است علیه السلام، کشف از رأی معصوم. پارسال هم که المجاز اینا رو میگفت، به خاطر همین که خودش به خودی خود اندر امامیه قیمت نداره، بلکه به خاطر کشف از رأی معصوم و در این بیان کشف نحوه کشف. پارسال عرض کردیم از مرحوم آیت الله عظما تستری 12 وجه، از کردیم 12 وجه آیین شمردن، این رو اول در الموجز تقریبا مطرح کردن. شما در الموجز دو تاش رو دیدید، حدسی رو دیدید و دخولی رو دیدید، گفتیم 12 تا در کشف القناع عن وجه الاجماع مرحوم آیت الله عظما تستری شمارش کرد. خب ببینید خود این نشون میده که این نیاز به فکر دارد، این نیاز به کشف دارد، این است که با این معامله عقل نظری کرد. فلذا بعید نیست که مرحوم مظفر بالا نوشت به امکان عقلی ضروری یا پایین نوشت ازالم یکنه تخصیص ضروری یا تخصیص ضروری نباشد، یعنی عقل ضروری نباشد، اهم از این که عقل نظری باشد یا اجماع. این برای این نکته. نکته دوم، تو اون عبارت وقتشهده فرمود کما ازا امر المولا از اغلا عبدهو به اکرام جیرانهی و حسل القد. عرض کردیم این عبارت در خود کفایه موجوده، جلد 256، مثلا ازا قال المولا اکرم جیرانی و قطع العد به انهو لا یوری، این کلمه قطع در اونجا هم موجوده. این کلمه قطع تو اینجا آیا به معنای اعم قطع از هر راهی از هر سببی کار نداریم که کی از چه راهی قطع حاصل میکنه، مهم حصول قطعه، یا اینکه نه چون بحث سر مخصص لبیست و قرار شد این مثال واسه مخصص لبی باشه، باید این رو قطعی بیاریم که حاصل از مخصص لبی باشد نه از هر راهی، تا بتونه مثال باشد واسه ما نحنفی، وگرنه معنا نداره که بحث در مخصص لبیست بگیم قطع از هر راهی. لذاست که شما صاحب المفید رو اگر ببینید جلد 1285، ایشون نوشته عقل یا اجماع حکم به عدم جواز اکرام الجیران الاعداء. اجماع و عقل چی آقا؟ نظری. چون بحث در چی است آقا؟ قسمتی است که ما ازا لم یکن کذالک، فلذا عقل یا اجماع، منظورم از عقل عقل نظری است. صاحب خود الفکر جلد 2 246، ایشون هم وقتی این قطع رو میگه قطع من دلیل لبی نظری غیر بدیهی، غیر بدیهی. چرا؟ چون بر ما نحن فی تطبیق کنه. یا مرحوم آیت الله عظما آقای مروج رضوان الله تعالی علیه در منتهی درایه جلد 4 در چند صفحه 86 89 من جمله 90 من 86 و 89 رو میذارم برای شما 90 رو میخونم. تو 3 جا راجع به این قطع صاحب کفایه صحبت کرده. حالا من صفحه 90 رو میخونم. میگه حاصلهو ان الخاص لبی و هو القطع. مشخص میشه که ایشون هم میگه بحث سر مخصص لبیه، پس این قطع باید قطع حاصل از خاص لبی باشد. لا یمنع عن حجیت ظهور العام الا فی الافراد التي علم انطباق الخاص علیها. بله، این مولا گفت اکرم جیرانی اونایی که معلوم العداوه هستند، معلوم العداوه هستند، اونا وجوب اکرام ندارن، ولی مشکوک ها رو دیگه نمیگیره. فهوه فی الافراد المشتبه عام، در افراد مشتبه حجتون بلا مانع، اذ الخاص هو العلم قد. اونایی که مقطوع العداوه بودن اونا خاص شدن، مشتبه العداوتی ها وارد میشن در عام، اونجا خاص مزاحم با عام نیست به بیان صاحب کفایه. اینم برای مرحوم آیت الله عظما مروج. لکن آقای خویی رضوان الله تعالی علیه وقتی داره تو درس خارج این عبارت صاحب کفایه رو بررسی میکنه، خب این دعوا آقای خویی است دیگه. در بسیاری جاها شما اگر محاضرات رو باش اونس گرفته باشید که شما فضلایی هستید که من میدونم حتما اینجوری هستید، دیدید آقای خویی این عبارت صاحب کفایه رو میاره، این عبارت استادش مرحوم ناینی رو میاره، این عبارت شیخ رو میاره. بعد این توانایی تدریس ایشون ها بی خود نیست رفقا، ایشون انقدر شاگرد داشته، بعضیا عالمن، ما هم تو اساتید خودمون دیدیم، ولی توانایی بیان بالا ندارن. آقای خویی یکی از امتیازاتش این بوده که ریاضیوار پیش میرفته، همچین یک دو سه چهار میکرده، این هستش که درسش درس گیرایی بوده. عبارت صاحب کفایه رو میاره تماما، بعد میگه نلخص و ما افاده فی عدت خطوده. این دعوه های خویه، میاد اون نکات کلیدی رو دست میذاره، بعد یا تقویت میکنه یا تضعیف میکنه. تو شماره دوش وقتی این عبارت صاحب کفایه رو داره بیان میکنه، میبینیم با قطع آقای خویی معادل قطع کلی میکنه، معامله قطع کلی میکنه. شما عبارت رو اونجا ببینید، از هازا به خلاف ثانی، شماره 2 202 جلد 5 202 شماره 2 هازا به خلاف ثانی، فانه لا یوجب تقید موضوع العام. این خاص لبی لا یوجب تقید موضوع العام الا به ما قطع المکلف به خروجه ان تحته، و انما هو قطع المکلف به خروج بعض افراده ان تحته للقطع به عدم کنه واجدا لملاک حکمه، و هذا القطع حجتون فیکون عذرا له فی مقام الاحتجاج. ببینید با این عبارت از آقای خویی به دست میاد که ایشون میخواد بگه مرحوم آخون فرمود حصل القطع. عبارت آقای خویی میخواد اینو بگه، میخواد بگه ببین مرحوم آخون تو این عبارت داره یه مثال میزنه تو اون چیزی که بین عرف جریان داره. میگه اگر مولایی به عبدش بگه اکرم جیرانی، این یه عبد قطعا پیدا کنه که مولا اون همسایه هایی که با او دشمنن اراده اکرامشون رو نکرده، اینجا تو اون مشتبه العداوتی ها اگر بیاد اکرام نکنه، هم مولا هم عرف و عقلا مؤاخذش میکنه، میگن تو فقط حق داشتی تو اون دایره مقطوع العداوه اکرام نکنی، مشتبه العداوه رو دیگه چرا از آن خارج کردی؟ این مثال به طور کلی درست است، یکی از مصادیقش بحث مخصص لغوی است. پس مرحوم آخون داره این مثال رو توی فضای کلی میگه، البته یکی از اینا دیگه من دارم به عبارات آقای کوی اضافه میکنم، یکی از مصادیقش اون قطعی است که از راه مخصص لغوی به دست میاد، ولی لازم نیست عبارت صاحب کفایه رو بیایم بگیم قطعی که حتما از مخصص لغوی به دست بیاد، این مد نظر صاحب کفایه است. نه، مثالش توی فضای کلی است در عرف، یکی از مصادیقش قطع حاصل از مخصص لغوی است. به نظر میاد چشم، به نظر میاد صاحب مقدمات و تنبیهات هم همین نظر آقای خویی رو داره، با توجه به اشکالی که جلد 2 275 کرده. اما ثالث اشکال سومی که به صاحب کفایه کرده، گفته یبتزه و بطلانه من بطلان الامر الاول حیث ذکرنا وجود مزاحم للعام غیر القد و هو المخصص اللبی. این مخصص لبی رو صاحب کفایه چی کار کردی شما؟ چرا گفتی فرق اینجا با اونجا، اون اشکالی که دیروز مطرح کردیم، شما تو فرق اینجا با مخصص لفظی گفتی اونجا مولا دو تا کلام القا کرده، ولی اینجا یه دونه القا کرده، یه دونه، و اون خاص هم خاص لبیست، حجت اقوا در مقابل عام نیست. میگیم خب پس اون مخصص لبی که حجته چیکارش کردی؟ این وسط لک شد، از بین رفت، اشکالی که دیروز مطرح کرد، که این اشکال رو میبینیم صاحب مقدمات و تنبیهات هم داره. مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی که خب شاگرد آخونده، ایشون تو 333 نهایت البطول 333 وقتی داره عبارت استاد رو بیان میکنه در درس و میرسه به این مثال، اصلا این قسمت حصل القطع رو بیان نمیکنه، حصل القطع رو بیان نمیکنه. این نشون میده که میخواد بگه تو این بحث حصل القطع للعبد دخالتی آنچنانی در این مثال نداره. دقت کردی؟ این است که اصلا اینو مطرح نمیکنه. الا ترى انه اذا قال المولى اكرم جيراني و ترك المكلف اكرام واحد منهم به احتمال ادابته للمولى سهل المولى مؤاخذته و عقوبته كما لا يخفى على من راجع السيره و طريقه معروفه. خود مرحوم آقای بروجردی وقتی میخواد اشکال کنه به استاد 334 میفرماد که ما نفهمیدیم لا نتصور الفرق بین کون المخصص لفظی یا و بین کونه لبی یا بعد کون لبی ایزن حجتن. اشکال دیروز همین اشکال رو مرحوم آیت الله عظما آقای مروج داره، جلد 4 منتهی درایت، جلد 4 92 تو حاشیه حاشیه آی مروج یه حاشیه داره، بعد یه وقتایی به حاشیه های خودش دوباره حاشیه زده. تو حاشیه حاشیه میگه فتفکیک المصنف بین المخصص لفظی و لبی فی غایت الغموض. آدم نفهمه یعنی چی. از لا فرق بین قول المولا لا تکرم اعدایی به زبان بیاره لفظی و بین حکم العقل بهی بعد فرض حجیت کلیه ما و عدم الفرق بینه هما فل اعتبار. فلذا هم راجب کلمه قد صحبت کردم، هم اشکالات اعاظمی نسبت به مرحوم صاحب کفایه. پس آخر بحث که مرحوم مظفر میفرماد حرف صاحب کفایه رو قبول ندارم، شاید همین دلایلی که عرض کردیم مد نظر مرحوم مظفر باشه. میفرمایید بله منظور حجت
متکلم بیاد اتکال بکنه به دلیل، لذا توی این مثال چرا اصلا بهتر باشه که ما دلیل لبی رو بگیم چی؟ بگیم که علو بودن مثلا عدم تمایل خودمون مالک خودمون حالا کسی که داره علو بکنه نسبت به اکرام اعدایش، این رو بگیم دلیل لبی. حالا من قرض کرده یا نکرده خیلی مهم نیست که من قرض کرده باشه،
بعد به حد حجت برسه برای عبد. البته این حجت لازم نیست به اندازه قطع باشد، اینو قبول داریم.
حجت واسه عبد هم مطرح نیست، حجت واسه مولا باشه.
چطور مطرح نیست؟
مولا میخواد اتکال بکنه، اگر عبد انجام نداد مولا
خب چه دیروز دیروز اتکال رو شکافتم، قطع کردی؟ خوب شکافتمش. گفتم منظور از این یسهو اولا جوازه، منظور از این اتکال متکلمم از نظر عرفه، از نظر مخاطبین این کلامه، چون اونا قرار عامل باشه. خیلی مهمه
اتکال کیه، مهمه دیگه.
خب بله، اون ما که نافی فرمود شما نیستیم، شما داری این طرف رو میزنی میگه این مهم نیست، ما میگیم نه اینم مهمه. یعنی به حد وضوح و بداهت اندل عرف که یکی از این عرف متکلمه، یکی سامع این کلامه، به حدی از وضوح برسه که نیاز به فکر نداشته باشه، در اذهان موجود باشه، یا به این حد نرسد نیاز به فکر داشته باشه.
حالا ارزم میکنه حجت شرعی و نظرات خودش داشته باشه، بس سر اینه که کی میخواد اتکال بکنه به این دلیل لبی؟ اون کسی که امر کرده میخواد اتکال متکلمه.
خب کی میتونه اتکال بکنه؟ موقعی که فقط خودم تو ذهن خودم میدانم، دیگران نمیدانم. شما به چه دلیل اتکال میکنی به این؟ زمانی میتونه اتکال بکنی که اینی که تو ذهن توه ها به قدری از وضوع و بداهت باشد که تو ذهن تمام باشد، میتونی اتکال بکنی. تو لفظ نیاری، به حد لبی بودن اکتفا بکنی.
مثال واسه چی؟ واسه عدم اتکال. یعنی مثال حالت دوم.
خب باشه، همین عدم اتکال هم عدم اتکال اندل عرفه، همین هم اندل عرفه، یعنی هم شما متکلم هم من سامع و هم هر کسی که این کلام رو بشنوه. نه این مهمه، منتها حصول قطعی که مرحوم آقا فرمود منظور حصول حجت است، ولو به حد قطع نرسه، معتبر، دلیل معتبر. آخرین بحثی که ایشون از صاحب کفایه نقل میکنه که خود صاحب کفایه در کفایه جلد 2 157 آورده، صاحب کفایه اونجا دارد بل یمکن ان یقال، مرحوم مظفر اون بله ایشون رو بله ترقی گرفته، لذا تبدیلش کرده به کلمه زاده. دقت کردید؟ زاده و زاده علی ذلک. گوش کنید، البته قبل از مرحوم آخوند این بیان رو در عبارات مرحوم شیخ انصاری هم میتونیم ببینیم، این بیان رو در مطاره جلد 2 144 ببینید چجوری بود. مرحوم آخون فرمود تا اینجا نتیجه چی شد؟ اگر مخصص لبی باشد در شبهه مصداقیه، این فرد مردد رو ما حکم عام را به آن میدهیم، نخواست خروج حکمی دارد از خاص و لحوق حکمی دارد به عام، در حکم الحاق می شود حکم عام رو می دهد.
حالا میخواد پاشو بذاره بالاتر، بگه در مورد این فرد مردد در مخصص لبی که یادمون نره دیگه، مخصص لبی که لیس کذالک، اینجوری نیستش که ما یتفانیت تکل علیه متکلم توی بیان مراده، این مخصص لبی. عقل نظری اجماع بخواد فرمون تو این فرد مردد حتی میتونیم نه تنها خروج حکمی از خاص که تا الان گفتیم، خروج موضوعی از خاص نسبت به آن اجرا کنیم. یه پا رفت بالاتر، تا الان شد خروج حکمی از خاص و دخول حکمی به آن، حکم آن برش بار بشه، حالا میخواد بگه اصلا خروج موضوعی از خاص، اصلا موضوعاً از خواب خارجه. به شما میدهید که موضوعاً از خواب خارج بشود، خب حکمن خارج است دیگه. به چه بیان؟ میگه ببینید من این رو روی مثالی پیاده میکنم، مثالی که خودش زده اینه، لعن الله بنی امیته قاطبتن. مستحضرید که قاطبه از الفاظ عموم است، این عام رو خودش گفته مولا، لعن الله بنی امیته قاطبته. بعد یه مخصص لبی داریم، مخصص لبی داخل پرانتز می نویسم، مرحوم نائینی میگه این مخصص لبی عقل است، حکم عقل. تا عبارت نائینی رو بعداً براتون بخونم ان شاء الله. مخصص لبی داریم که کل مؤمن لا یجوز لعنه، مؤمن جائز نیست لعنش. خب حالا خوب گوش کنید، اگر کسی از بنی امیه بود و معلوم الایمان، معلوم الایمان، خب این در حکم خاص داخل، از حکم عام خارج. این کل مؤمن لا یجوز لعنه میگه، این لعن جائز نیست. ولی اگر از این بنی امیه شخصی مردد شد، مردد بین این که ایمان دارد مؤمن است یا مؤمن نیست، شبه مصداقیه، شبه مصداقیه برای مخصص لبی. مردد بین این که ایمان دارد یا مؤمن نیست، ایمان ندارد، طبق اون چیزی که تا الان خوندیم گفتیم این مصداق مردد حکم عام را دارد، به بیان مرحوم آخوند رضوان الله تعالی حکم عام را دارد، این یجوز لعن و بود ملنش یجوز لعن. خب حالا ایشون اینو از اینجا به بعد میگه حتی این که تا اینجا گفتی، از اینجا به بعد میخواد پاشو بالاتر بذاره، بگه همین فرد مردد ها که میگفتیم مشکوک الایمان است، میگیم این در از موضوع خاص خارج است. این فرد مشکوک الایمان رو بگو، این فردی است که ایمان ندارد، از موضوع خاص خارج، موضوع خاص کل مؤمنه، بگو این ایمان ندارد، مشکوک الایمان رو بگو ایمان ندارد. به چه بیانی؟ میگه با یه قیاس، با یه قیاس. اون قیاس اینه، تو ناحیه صغراش شما گفتید حاضر فرد المرددو این یجوز لعن و بو، حکم عام رو برش بار کرد. حکم عام شبهه مصداقیه، مخصص لبی، اونم مخصص لبی از صنفی که لایت سهانیت تکل علیه این نوت کرده فی بیان مراده، حکم عام رو من کبراش چیه؟ کبراش این است که شما تو مخصص لبی گفتید کل مؤمنه لایت جوز و لعنهو، این کبرا از این مخصص لبی به دست میاد، کل من یجوز و لعنهو فهوه لیسه به مؤمنه، فهوه لیسه به مؤمنه. نتیجه می شود که هادن فرد فهوه لیسه به مؤمنه، این میشه خروج موضوعی از خاص، مثلا این موضوعا خارج شد با یه قیاس. شما در مباحثه تأمل کنید این کبرایی که مرحوم شیخ انصاری بعد آخوند رضوان الله تعالی علیه تو این قیاس قرار داد، رابطش از اون مواردی که در المنطق خوندید با این مخصص لبی کل مؤمن لا یجوز لعنهو چیست؟ اصلا رابطه دارد یا رابطه ندارد؟ ملاحظه بفرمایید. خب اون وقت شما ممکنه یه سوال کنید، این دیگه توی عبارت نیومده، بگید فایده این کار چیه؟ فایدهش ما میخواستیم بگیم حکم جواز لعن رو این دارد، این شخص مردد دیگه. حالا شما بیایید بگید موضوعا خارج است. خب موضوعا خارج است، یکی از نتایجش این استش که جواز لعن دارد. خب اینو که ما قبلا به دست رو برده بودیم که میگیم ها، این اگر گفتید خروج موضوعی از خاص هست، این نتیجه و اثرش این استش که هر حکمی که برای غیر مؤمن هست به جز جواز لعن به جز خوب نیست، علاوه بر علاوه خوبه علاوه بر جواز لعن بار می شود، این سبب می شود سرایت احکام غیر مؤمن بر این فرد مردد در اثر چی؟ این خروج موضوعی. مثل چی؟ مثل این که حق ندارید به زکات بدید، حق ندارید به زکات بدید و امثال این موارد. یا مثلا جواز غیبت دارد یا منع زکات دارد که عرض کردیم. ملاحظه بفرمایید عبارتون. و زاد صاحب الکفایه علی ذلک، بر این مطلبی که گفتیم، یعنی بر این که حکم عام بار می شود بر این فرد مردد نخواد، انهو یستکشف من عموم العام للفرد المشکوک ان اون فرد مشکوک لیس فردن للخاص، فرد خاص نیست، خروج موضوعی، لیس فردن للخاص الذی علم خروجه من حکم العام و مثل له به عموم قوله لعن الله. حالا مرحوم خدمت شما عرض شود که ایشان خب مستحضری، من اول سال راجع به مرحوم مظفر صحبت کردم، شخصیت مرحوم مظفر و جایگاه مرحوم مظفر شخصیت دانشگاهی حوزوی بود، فقیه متجدد اسم گرفت، لذا خب به مسئله وحدت و اینها حتی تا این حد مرحوم صاحب کفایه نوشه لعن الله بنی امیه، ایشون که فرموده بنی فلانه، لعن الله ولی فلانه قاطبتن، چقدر دقت داشتن اینا، چقدر جایگاه شناسی داشتن اون موقع، میره بغداد رو میومد، بغداد عامه بودن. و مثل له به عموم قوله لعن الله بنی فلانن قاطبتن المعلومه، صفت قوله
قولهی که المعلوم من خروج و من کانم مؤمنن من هم عرض کردیم نائینی فرمود این به حکم عقل است. چجوری المعلوم من فرمود مخصص لبی که داریم اینجا حکم عقل است. اجود جلد 2 345 و 346. فان شک فی ایمان شخصه، شبهه مصداقیه دلیل لبی مخصص لبی، فان شک فی ایمان شخصه یحکم به جواز لعنه للعموم. اینو که تا الان خونده بودی، یحکم به جواز لعنه للعموم. و کلو، این کلو اون زاده است، یه چیزی میخواییم اضافه کنیم به اونچه که تا الان خوندیم. و کلو من جاز لعنه لیس مؤمنا، هر کسی که لعنش جایز باشد مؤمن نیست. و ینتج من الشکل الاول هذا الشخص لیس مؤمنا، شد لیس فردن للخاص، خروج موضوعی از خاص. هذا خلاصه رأی صاحب کفایه، صاحب مقدمات و تنبیهات به این بیان ایشان اشکال کرده. مرحوم مشکینی رضوان الله تعالی علیه در حاشیه‌اش بر کفایه به همین بیان استاد اشکال کرده. من اون رو متعرض نمیشم چون وقت گیره، انشالله وقتی رسیدید به کفایه حاشیه مرحوم مشکینی رو اینجا ببینید. ولی صاحب مقدمات و تنبیهات ایشون فرموده که این اشکال داره. چطور اشکال داره؟ میگه ببینید اینجا این بود، حاضر فرد المردد یجوز و لعنه، حاضر فرد المردد یجوز و لعنه. این از کجا به دست آوردید شما؟ از حکم عام، چون فرد مردد رو تحت حکم عام کردید. شما میدانید این فرد مردد الایمان است؟ نمیدانیم، احتمال میدیم باشد، احتمال داریم، احتمال میدیم نباشد. چجوری آخر میتونید در جهت قیاسی این آقا رو بگید بی ایمان است؟ یعنی قیاس اینقدر کارایی دارد که فرد مردد الایمان رو ما بکنیم لیس به مؤمن، بکنیم لیس به مؤمن. میدونید اشکال کارم کجاست؟ اشکال کار اینجاست که این کبرایی که درست کردید، این کبرایی که درست کردید کبرای نادرستیه، کبرای نادرستیه. چطور؟ این کبرا، چون اگر قرار نتیجه نادرست باشد یا باید صغرا درست نادرست باشد، یا باید کبرا نادرست باشد، یا باید ماده نادرست باشد دیگه، برصورت یا حیعت نادرسته یا ماده نادرسته دیگه. میگه این کبرای مشکل دارد. این کبرای چیه؟ کل من یجوز و لعنه فهو و لیس به مؤمنه. میگه این نمیسازه. با چی نمیسازه؟ با این که شما گفتی نه، بعضیا هستن مؤمنیتشان ایمانشان مشکوکه ولی با این حال یجوز و لعنه. شما از این که این فرد مردد رو حکم عام رو بهش دادید چجوری استفاده کردید؟ گفتید فرد مردد و ایمان یجوز و لعنه بود. و حالا که این کبرا میگه کل من یجوز و لعنه فهو لیس به مؤمن، نه این نادرسته. کل من یجوز لعنه فهو لیس به مؤمن نیست. من یجوز لعنه دو مصداق دارد، لیس به مؤمن یا مردد الایمان. مردد الایمان، این مردد الایمانی را از کجا به دست آوردیم؟ از این عامی که مولا فرموده بود لعن الله بنی امیت قاطبتن، مردد الایمان رو این میگیره. فلذا این کبرا نادرست است، نادرست، فلذا این نتیجه نادرست. شما در مباحثه تأمل کنید، این که من موقع بحث به شما گفتم
روی این تأمل کنید که این کبرا رابطهش با این مخصص لبی چیه؟ از کردی؟ عکس مستویه؟ عکس نقیصه؟ به چه شکلیست؟ اصلا اینا نیست؟ استدلال مباشر؟ استدلال غیر مباشر؟ اون وقت برید سراغ منطق ببینید آیا صدق این مخصص لبی صدق این کبرا رو در پی دارد؟ اگر در پی دارد بیان مقدمات و تنبیهات رو حواست. اگر صدق این کل مؤمن لا یجوز لحنه مخصص لبی صدق لزومی این کبرا رو در پی ندارد، این بیان مقدمات و تنبیهات چه بیانه؟ تمامی. شما در حقیقت کفایه رو خوندید دیگه، حالا یه مقدار بعضی از عباراتش افتاد که اونا رو من تقریبا دیروز اضافه کردم. ولکن شیخن المحققه یا ولکن شیخن المحققه، هر دوتاش صحیحه. الکبیر شیخن المحقق الکبیر النائینی لم یلتزه هازت تفصیل، این تفصیل آخوند رو قبول نکرد، نپسندی. ولا اطلاق رأی شیخ انصاری بل ذهب الی تفصیل آخر. قبل از اینکه تفصیل آخر رو بخونم، توی صفحه 161 خط آخر، ظاهرا وقتی داشتم عبارت رو میخواندم گفتم ولا قدر متیقن فی البین، تصحیحش میکنم، رابطه قدر با متیقن تو نظر بسیاری از آیون اصولی رابطه صفت و موصوفی است، نه مضاف و مضاف الیه. گرچه من بلدم مضاف و مضاف الیهش هم توجیه کنم، ولیکن چون میخوام مشق بکنم به عبارت آیان اصولی اینو میخونم ولا قدر متیقن یا متیقنون. البته متیقنن هم درست است، ولی خب چون دیگه اینجا الف نداریم دیگه نمیتونیم اون رو بخونیم. ولا قدر متیقن یا متیقنون فی البند. اما بیان نائینی، خدمت شما عرض شود که برای اینکه بیان مرحوم نائینی رو درس بدیم خدمتتون، بیان مرحوم نائینی بیان ساده است، لکن اشکالش اینجاست که اولا تقریر فواید الاصول با تقریر اجوه یه تفاوتهایی داره، این دوتا تقریر با هم تفاوتهایی داره. ثانیا خود عبارات فواید از نظر من یه جاهایش مضطربه، با هم نمیخونه. عبارات اجودم خودش در درون خودش یه جاهایش با یه جاهایش نمیسازن. خب وقت شما ببینید که حالا اگر کسی بخواد اولا دو تقریر یه جایی با هم دیگه متفاوت، ثانیا خود این دوتا تقریر هم در درون خودشون به نظر من مشکلاتی دارن، ناسازگاریایی دارن. حالا من این رو بخوام برای شما بیان کنم، خب این میطلبه که یه مقدار رفقا بیشتر عنایت بکنن تا انشالله اول بیان مرحوم نائینی رو دست بدیم، بعد ببینیم عبارات مرحوم مظفر از عبارات مرحوم نائینی آیا تطابق است یا یه جاهایی یه دستکاری هایی است که باید روش تأمل کنیم. خود اصل مطلب مرحوم نائینی شاید انسان بتونه تو سه خط خلاصش کنه به همین راحتی، کمون که آخر بحث انشاءالله این کارو میکنیم، ولی یه ریزکاریایی داره که این بحث رو سخت میکنه، اون ریزکاریش، وگرنه اصل مطلبش مشکل نداره. شما میتونید در فواید جلد 2 536 تا 539 539 هم ادامه داره، آیت داخل در مقیم، خدمت شما هر شبه تو ببینید در اجود جلد 2 342 تا خدمت شما هر شبه که
342 349 قایت داخل در مغیر. میتونید اونجا ببینید من چیکار میکنم. آقای خویی بعد از اینکه نظریه آخوند رو مطرح میکنه میره سراغ نظریه استادش نائینی. نظریه نائینی رو مطرح میکنه بعد میگه خلاصه تو بود. من خلاصه آقای خویی رو با اضافاتی از خودم دست میدم بعد عبارات مرحوم مظفر رو تطبیق میکنم. پس من متن درسی رو قرار میدم عبارات مرحوم آقای خویی حاصل و مختاره او، حاصل اون چیزی که استادم نائینی انتخاب کرد، جلد 5 207، البته با اضافاتی از خودم که اون اضافات رو از اجود و فواید اضافه میکنم. بعد اون وقت عبارت مرحوم مظفر رو تطبیق میدم. منتها این بحث ظاهرا اگر بخوایم امروز بخوایم، چون دیگه تعطیلم میشه حالا یه روزی، فردا مباحثه نیست، پس فردا با امید خدا انشالله تعالی هست، این اگر بخوام بگم تطبیق ندم این تا بره پس فردا بده، یا نباید بگم یا یه ساعت و نیمی، یعنی امروز تا ده و نیم طول کنیم خواهد کشید، حالا هر جور که هم بفرد. اگر امروز تا ده و نیم میشینید این رو خوب باشه. پس خدمت شما عرض شود که اجازه بفرمایید که من اولش رو شروع کنم تا یه مقداری، حالا تا 10 دقیقه، بعد رفقای استراحتی کنن که اون ساعت بعدی دیگه زیاد طولانی نشه. مرحوم نائینی به بیان شاگرد آقای خویی، خب آقای خویی خودش مقرر اجوده، یعنی تو درس حاضر بوده، اونم یه شاگردی که نائینی رو ول نمی کرد، اگر اهل البیت ادرا به ما فل بیت، در صورت او اهل البیت مرحوم نائینی حساب میشه در اثر عمر طولانی مدت تا آخر عمر با نائینی، ضمن اینکه مقرر هم تازه هست. ایشون میفرماد استادم نظرش اینه حاصل و مقدارم مخصص لبی سه نه دارد. حالا آقای خویی فرمودن به حسب مقام اثبات احد و اقسام مخصص لبی، اونی که مایوجب و تعیید موضوع حکم الان و تعذیر هم. بعضی از مخصصای لبی کارشون تعیید موضوع حکمه، تعدیق موضوع حکمه. خود مرحوم نائینی هم در اجود هم در فواید مثال میزنند به تیکه ای از مقبوله عمر ابن حنظله که پارسا چند بار اینو ملاحظه فرمودید، من جمله در بحث تعارض چند بار این روایت آمد، منم سندشو عرض کردم، راجب سندشم صحبت کردم، حالا کار نداره. میگه تو اون بیان حضرت اینجوری فرمود فنظرو الى رجل قد روا حدیثنا. حالا نائینی فرموده مثلا اینجوری حضرت در مقبول فرمود فنظرو الى رجل قد روا حدیثنا و نظر فی حلال و حرام. این رجلی که حضرت فرمود این مقید است به عدالت، این موضوع حکم رجل، این موضوع مقید است به عدالت. فنزلو الى رجل عادل، از کجا این قید عدالت رو به دست آوردی؟ لقیام الاجماع علی ذلک، مخصص لبی. اونم از مقوله خدمت شما شد که حالا دیگه بقیه شو پیش نریم تا خدمت شما شد ادامه موارد رو بریم بعد اگر لقیام اجماع علاز داریم اجماع داریم رجل غیر عادل به درد بخور نیست ولا حدیث رو نب بکنه. حال حاضر قصد این مخصص لبی که کارش تغییر موضوعه، تغییر موضوعه، حال این قصد که حال مخصص لفظیست، حال مخصص لفظیست در چی؟ فی عدم جواز تمسک بالعموم محبوب فی الافراد مشکوک فیها. اگر یک کسی معلوم الفسخ بود، این رو میذارید کنار به حکم این مخصص لبی، ولی اگر یک کسی معلوم نبود، مردد بود بین العداله و عدم العداله، فرماید که این مخصص لبی که برای تعیید موضوع و تعدیل موضوع به کار میره، این وضعیتش حکمش مثل مخصص لفظیه. شما تو مخصص لفظی چی میگفتید؟ میگفتید نمیتونیم به عموم توسل کنیم در شبهه استاقیه، فلذا نمیشود به این عموم توسل کرد در شبهه مستاقیه، به خود خاص هم که نمیشه توسل کرد، اونجا میگفتیم باید حکم این از راه اصول عملی هم دست بیاد. ولا فرق فی ذلک، توجه کنیم در این که گفتیم چنین مخصص لبی حالش حال مخصص لفظیست، میگیم این مخصص لبی مطلقا چنین حکمی دارن، یعنی عدم جواز تمسک به عموم. مطلقا یعنی چی؟ مطلقا یعنی چه؟ مما یزف و انیتکل علیه المتکلم فی مقام بیان مرادی، چه من مالایت و انیتکل علیه المتکلم فی مقام بیان مرادی، یعنی چه به عقل ضروری، چه به عقل نظری، چه به اجماع این مخصص لبی به دست آمده باشد. همینجا تفاوت ناینی با آخوند رخ نمود. ایشون فرمود مخصص لبی اگر برای تعیید موضوع حکم باشد، چه عقل ضروری باشد مخصص، چه عقل نظری، چه اجماع باشد، این حالش حال مخصص لفظی است. نکتهش چیه؟ نکتهش همین تعیید موضوع حکم، تعیید موضوع حکم. چون واسه تعیید موضوع حکم به کار رفته، برای تعیید موضوع حکم به کار رفته، این دیگه می شود مثل مخصص لفظی. مرحوم آقای خویی تو اینجا تمام می کنن این نحوه اول، ولی در عجوب جلد دو 346، جلد دو 346 از نائینی برای این دلیلی را ذکر می کنن که اینجا انداخته. من عبارات آقای خویی رو خیلی خوندم، خیلی هی رفتم عقب هی اومدم جلو. من به نظرم آقای خویی، چون عبارات بعدیشم چند بار خوندم، به نظرم با عمد انداخته این دلیله رو، دقت کردی؟ چون به این دلیله یه خدشه‌ای داشته، دیگه نخواسته اینجا ذکر بکنه. من به نظرم به عمد انداخته، دقت کردی؟ حالا دیگه دلیلم اگر یه وقتی خواستید باید با هم عبارات و معاذرات رو هی عقب جلو کنیم تا بگم چرا. حالا آخر بحث انشالله تعالی من اون عبارت عجبت رو میخوانم، چون مرحوم مظفرم اون دلیل عجبت رو نیاورده، اینجا نیاز به ذکرش نمیبینم. اگر خواستید اون آخر میخوانم. این مخصص لبی نحوه اول. مخصص لبی نحوه دوم، شما ها یک استراحتی بکنید تا انشالله اون رو بخونید. استغفر الله، الحمدلله.